أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك و فوزا عندك. آیات سوره مبارکه حجرات رو ترجمه می کردیم. پنج آیه اول اجمالا بیان شد. اشاره می کنم به جمع‌بندی پنج آیه قبل. عرض کردیم که خدای متعال یک هشداری به مؤمنین داده که عرض کردیم مؤمن این سوره در مقابل اعرابی است. هشدار این است که گویا یک جریانی در داخل امت اسلامی شکل گرفته که میخواد تقدم بر رسول خدا پیدا کنه صلی الله علیه و آله و سلم، و اگر حضرت یه برنامه برای امتشون و برای هدایت عالم دارن میخواد پیش دستی بر حضرت کنه به این طرح رو به هم بریزه. در مقابل نبأ و خبری که حضرت از عالم غیب آوردن و میخوان این خبر رو در عالم منتشر کنند، با این خبر راه رو باز کنند، رفعت صوت دارند و میخوان صدای خودشون غالب بر این صدا بشه و میخوان در مقابل حضرت جهر بالقول دارند، میخوان گویا القا بکنن که حرفهای حضرت ناقص، نیاز به تتمیم داره، ما میخواییم اضافه کنیم، تکمیل کنیم، یه همچین شأنی برای خودشون قائلن. میخوان خلأهای کلام حضرت گویا پر بکنن. معنی جهر بالقول شاید اینه. خدای متعال میفهمد در مقابل اینها شما مراقب باشید، مبتلای به رفعت صوت، مبتلای به تقدم نشید، مبتلای به رفعت صوت نشید، مبتلا به جهر بالقول نشید، تو طرح اونا قرار نگیرید، بلکه به عکس در مقابل صدای حضرت خز صوت داشته باشید. اگر میخواد از اون خبر برخوردار بشید، صداتون باید کوتاه باشه در مقابل حضرت، و این خز صوت مبتنی بر تقوای قلبه. اگر قلبتون متقی شد، صداتون هم در مقابل حضرت کوتاه خواهد شد، و الا قلبی که درش سر و صدا هست و ادعا درش هست، این در مقام بیان هم حتما مبتلا به جهره بالقول و مبتلا به رفعت صوت خواهد شد. بنابراین یه جمع و جامعی رو به ما معرفی میکنه که اینا تقوای قلب دارن در مقابل حضرت، قصد صوت دارن، ولی ازا اینا حامل خبر حضرتند. اینا گویا اهل حجرات و حجره نشینای حضرتند. در مقابل اینها باز یه جمعی رو معرفی میکند که اینا گویا اعرابی هند، هجرت نکردن، دوروبر حضرت نیومدن، حجره نشین نشدن، دل به کلام حضرت نسپردن، تسلیم نشدن و یه دستی گرفتن دین رو. اینا زود میان میخوان با سر و صدا و از بیرون حجرات حرفشون رو برسونن و دین رو بگیرن برن. قرآن میفهمد اگر جزء این دسته هم بودید که هنوز هجرت نکردید، اهل حجره نشدید، لااقل باید صبوری کنید تا حضرت نوبت به شما برسه، تخرج الیهم، بیان و با شما صحبتی کنن، اون چه شایسته شماست، لایق شماست، بهتون بگن. این قسمت اول بود. خب در مقابل خبر حضرت، این جریانی که میخواد رفعت صوت پیدا کنه و تقدم پیدا کنه و حرفی داره در مقابل حضرت، میخواد تر حضرت رو به هم بریزه، یک خبری میاره. این جریان فسق، این فاسق و خبر فاسق، خبری است در مقابل نبأ حضرت. از آیه ششم بحث مواجهه با این خبر شروع میشه. هشدار به این که یک فاسقی است، نبعی میاره، خبری میاره، شما در مقابل این خبر مراقبه کنید. مراقبتون هم اینه که تبیین کنید، برید مطلب رو بگردید، تحقیق کنید تا آشکار بشه. و تبیینم به این هست که فتبینو، تبیینم به این است که وعلم و انفیکم رسول الله، بعد رجوع به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کنید. مهمم اینه که انجاکم فاسقون به نبعین، مسئله این نیست که شما برید دنبال خبر او، اصلا شما نرفتید، او به سراغ شما میاد، او یه خبری میاره، با شما کاری داره، میخواد شما رو از حضرت جدا کنه، میخواد شما رو مقدم کنه، چلو بیاندازه، حضرت پشتر شما را راه برن تو عالم. در مقابل این فاسق شما مراقب باشید، تبیین کنید، و الا شما رو درگیر میکنه، شما رو تو فضای تاریک میبره. وقتی این تاریکی به صبح میرسد، شما پشیمان میشید. و حالا انشالله بحث میکنیم این رو که این به صبح رسیدنم برای بعضی دیگه میکشه به عالم برزخ و قیامت. بعد میفهمد شما تبیین کنید و علم و انفیکم رسول الله، بدانید که اینو بفهمید، متوجه باشید وقتی پیغمبر هست شما تکلیفتون فرق میکنه. یه موقع این فاسقی میاد خبری میاره، رسولی نیست بین شما تو به او رجوع کنید و مسئله رو حل و فصل کنید. وقتی رسول هست با رجوع به او بعد مسئله رو روشن کنید، تبیین کنید. بعد میفرماید که اگر شما جلو افتادید و با خبر فاسق راه افتادید، او حادثه ایجاد کرد، شما دنبال حادثه حرکت کردید و خواستید رسول دنبال شما بیاد و از شما تبعیت کنه، شما نرفتید به سراغ او و ببینید او در مقابل این خبر چه نظری داره، اون وقت شما مبتلا به گرفتاری میشید. لویاتی اکم فی کثیر من الامر، اگه او دنبال شما بیاد شما به گرفتاری مبتلا میشید. یه جایی این خبر فاسق خودشون نشون میده که دیگه فرصت از دست رفته، لعنتتون. حالا انشاءالله اینو باید توضیح داده بشه، فقط ترجمه میکنم فعلا. بعد میفهمد ولکن الله حبب الیکم الایمان، خدای متعال یه سرمایه‌ای به شما داده، این سرمایه چیزی فراتر از فطرتم هست، فطرت توحیدی یه امریست که وقتی انبیا میان دعوت میکنن، اگر فطرت ما فطرت توحید نبود این دعوت انبیا اثر نمیکرد. اگر به عکس وقتی فاسق خبر میاره در فطرت ما تمایل به خبر فاسق بود، خب طبیعتاً باید به سمت او حرکت میکردیم. خدای متعال یه فطرت توحیدی به ما داده، یه سرمایه اولیه است. این سرمایه در این جمع مؤمنی که دور بر حضرتند یه مقدار شکوفا شده، تبدیل شده به حب الایمان، حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، که این سرمایه بزرگی است. و کرره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان، یه تولی و تبری در ما شکل گرفته، حب به ایمان و کراهت نسبت به کفر و فسوق و اسیان. این سرمایه در ما هست، این سرمایه در مقابل خبر فاسق وقتی جواب میده که رو به رسول بیاریم، و الا با صرف این سرمایه درونی خودمون اگر بخوایم مواجهه با اون خبر فاسق بشیم، اونقدر خبر بزرگ هست که از سر ما عبور میکنه، ما رو در تاریکی خودش فرو میبره. اینجا اونجاییست که حتما باید رو به رسول بیاریم و با وجود مقدس حضرت تبیین کنیم نسبت به این خبر فاسق. این اجمالی از این دوتا آیه است. خب راجب این آیه و بحث نبع فاسق 5-6 تا مسئله رو عرض کردیم بعد مطرح بشه که توضیح دادیم این فاسق کیست، هدفش از این خبری که میاره چیست. حالا یک مسئله جدی باقی مونده بود که این مسئله رو مقدار بهش میپردازیم، خود این خبر چیست و چه کار است، نبع تو عالم چه کار میکنه و چه کار از نبع ساخته است که به ما میگن مراقب این نبع و خبر باشید. به ما میگن یه نبی آمده، لا ترفع و اصواتکم فوق صوت نبی، اگر حضرت نبی نبود خبری از عالم غیب نداشت و این لسانش لسان بیان و زبانش زبان بیان اون خبر الهی نبود، صدا رو در مقابل او بالا بردن هیچ اشکالی نداشت. اگر شما با یک هم رفیقی مثل خودتون، یه بشری مثل خودتون، با یک کسی مثل خودمون هم مباحثه بشیم، بخوایم پرده ای از جلو چشمش برداریم کما اینکه او پرده ای از جلو چشم ما برمی‌داره، این امر ناپسندی نیست. تمام مسئله این نبی است. در مقابل این نبع یه نبع دیگه آمده، خود نبع چه میکنه؟ من هفتش تا نکته رو به صورت پراکنده میگم، حالا فعلا ذیل نبع تا بعد جمع‌بندی کنیم. نکته اول این است که خبر گاهی اوقات خبرها متفاوتن. بعضی خبرها خبرهای جدی نیستن، ولی بعضی خبرها اونقدر ظرفیت دارن که حول این خبر یه امت ساخته میشه. این خبر ریشه ایست که از دلش یک شجره طیبه میرویه، شاخ و برگ پیدا میکنه، این خبر گسترش پیدا میکنه، در واقع تبدیل میشه به یک شجره طیبه ای از خبرهای نورانی، مثل خبری که انبیا آوردن، خبری که وجود مقدس نبی اکرم آوردن که در آغاز دعوت با یک جمله او رو بیان کردن، قولوا لا اله الا الله تفلحوا، دعوت به توحید که تمام قرآن تفصیل همینه، تفصیل همین قولوا لا اله الا الله، نفی آلهه دیگر، الوهیت های دیگه و اثبات الوهیت حضرت حق، که این یک کلمه نیست، تمام قرآن تفصیل همینه، محکمات قرآن همینه، قولوا لا اله الا الله یه خبره، ولی این خبر وقتی بست پیدا میکنه، نشر پیدا میکنه، میشه یک دین و بعد تبدیل میشه به یک امت، حولش یه امت ساخته میشه. کما اینکه نقطه مقابلم بعضی خبرها هم اینجوری هن، یه جامعه حولشون درست میشه. اونایی که مقابل نبی اکرم یه خبر آوردن و گفتن خبری نیست، هرچه هست همین دنیاست، ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، هرچه هست همین دنیاست، اون عوالم غیبی که حضرت ازش خبر میدن اینا درست نیست، و ما یهلکنا الا الدهر، این که الهی است، همه زمام عالم دست اوست، اسماء حسنای او تو عالم کار میکنه، با اسماء حسنای او تو عالم را برید، این خبر بی خودی است، همین قوانین ماده است، عالم طبیعته، اینم یه خبره، ولی یه خبری که شیطان میاره و شیاطین مقابل انبیا میارن، اینم حولش جامعه و امتی درست میشه. این یه تعبیر نورانی در قرآن، در سوره مبارکه حج هست. حالا آیه رو ببینید، به نظرم آیه 19 همه سوره مبارکه حج، هازان خصمان اختصموا فی ربهم، از یک تخاصمی صحبت میکنه، دو گروه با هم درگیرن، خیلی ها با هم دعوا میکنن. الان همین پرچمداران قدرت مادی در جهان، مستکبرین عالم، خودشون با هم جنگ و نزاع دارن. جنگ اول و دوم جهانی که ده ها میلیون از بشریت کشته گرفته، همینا را انداختن. این دعوا سر خدا نبود، هیچ کدومشون مدعی خدا نبودن، سر دنیا و منافع مادی بود. ولی میفهمد دو گروه هستن که هازان خصمان اختصموا فی ربهم، دو گروه رو تو این سوره معرفی میکنه. میفهمد این دو گروه که میبینید با هم تخاصم دارن، نزاع دارن، اما نزاعشون فی ربهمه، سر پروردگارشون میجنگن. روایت رو مرحوم صدوق در کتاب شریف اخصال نقل کردن، اونجا نقل کردن امام صادق علیه السلام فرمود هازان خصمان، یعنی ما و بنی امیه، ما اهل بیت و بنی امیه، ما با هم نزاع داریم، نزاعمون بر سر چیه؟ اختصمون فی رب بهم، سر پروردگار، سر دنیا، با هم با اونا ما دعوا نمی کنیم. اونا هم نزاعشون با ما سر دنیا نیست. اینکه کسی خیال کنه فرعون با موسی کلیم سر دنیا می جنگه نیست، اختصمون فی رب بهم. که کسی خیال کنه بنی امیه و بنی عباس و دیگرانی که با نبی اکرم و اهل بیت جنگیدن سر دنیا می جنگیدن، این نیست، اختصمو فی ربهمه، دعوا سر ربهمه. حضرت فرمود ما و بنی امیه مقصودیم، ما میگیم الله تبارک و تعالی، ما در باب الله تبارک و تعالی با هم نزاع داریم، ما میگیم الله تبارک و تعالی راست گفت، اونا میگن دروغ. بعد در این حدیثی حضرت اینو توضیح دادن، فرمودن این نزاعی که بین ما هست دو تا جریان تاریخیه، جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با ابو سفیان میجنگید، تو جنگ بدر و احد پرچم دشمن در دست ابو سفیان بوده، او لشکر رو تجهیز میکرده، در مواقف دیگه هم همین بوده. جدم امیرالمومنین با معاویه میجنگید، سید الشهدا با یزید میجنگید، فرزندم امام زمان با سفیانی میجنگید. ببینید دو تا جریان تاریخیه، خبر دعوا سر چی؟ سر الله تبارک و تعالی، سر یک خبره. اونها میگن این خبر راسته، اهل بیت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت میگن این خبر راسته، اونها میگن این خبر دروغه، دعوا سر همینه. بعد ببینید دو تا جریان تاریخی شکل میگیره، دو تا امت درست میشه، دو جور زندگی میکنن، دو تا سبک زندگی پیدا میشه، خبر تبدیل میشه به جریان های اجتماعی، به سبک زندگی، خبر تبدیل میشه به تمدن مادی یا عصر ظهور، همون خبره. پس عنایت بکنید بعضی خبرها خیلی خبرهای مهمی هستند، مثل همین خبر قولوا لا اله الا الله تفلحوا، نقطه مقابلش یه خبری که تکذیب میکنه میگه نه انها الا حیاتون الدنیا، هر چی از همین دنیاست. این دو تا خبر حولش دو تا زندگی شکل میگیره. مثل خبر قدیر، یا ایها الرسول بلغ ما منزل الیک من ربک و الا تفعل فما بلغت رسالته. ابلاغ کن این خبر رو، که اگه ابلاغ نکنی رسالت الهی زمین میمونه، مأموریتت انجام نمیشه. نقطه مقابلش هم خبر سقیف است که حضرت هیچ کسی رو نصب نکردن، واگذار به امت کردن. از توش دو تا جریان تاریخی بیرون میاد. مثل بخوام یه مقداری تطبیق کنم به شرایط خودمون، مثل این خبری که پرچمداران تمدن مادی در دوران معاصر این خبر رو بلند کردن و سعی کردن این پرچم رو به دست بگیرن و این خبر رو در جهان منتشر بکنن. به قول خودشون در آغاز دوره روشنگری به اصطلاح خودشون آمدن گفتن آقا تا به حال شما نگاهتون به آسمان بوده، متعبد به کلمات انبیا بودید، گوش به حرف اونا میدادید، از این به بعد بیایید خودتون با خرد خودتون راه برید. البته عرض میکنم یه دروغ بزرگ بود. انبیا که نمیگن تعقل نکنید، انبیا میگن عقلتون رو پیوند بزنید به عقل کل که نبی اکرمه، از اون سرچشمه بنوشید. اگر به او گره خوردید دست شیطان به شما نمیرسه، ولی این عقل اگه از پیامبر جدا شد شیطان برای سبیل راه پیدا میکنه. در دعای سحر جمعه خوندید لا تجعل الشیطان علی عقلی سبیلا، خدای برای شیطان یه راهی به عقل من باز نکن که از طریق عقل من با من حرف بزنه و تصرف کنه. اینا گفتن آقا عقل خود بنیاد، نگاهتون از آسمان قطع کنید، تعبد به انبیا نداشته باشید، زمینی باشید. خبر دومشون بود تا حالا شما نگاه میکردید ببینید خدای متعال از شما چه میخواد، بندگی میکردید، حالا آزاد باشید هر کاری میخواید بکنید، که اینم دروغ بود. امر انسان مردد بین رجوع به عقل یا رجوع به وحی نیست. بحث این است که عقل آدم ذیل وحی قرار میگیره یا ذیل شیطان، ذیل خبر فاسق. بحث امر انسان دائره بین خود محوری و عبادت خدا نیست. امر انسان دائره است به اینه که عبد خدا باشد یا بنده شیطان باشه. وقتی میگن خود به محور باش، تو رو از خدا جدا میکنن. انسان وقتی با خدا راه میره که دست شیطان به انسان نمیرسه، که وقتی با خدا راه میری در پناه خدا هستی. به تعبیر حضرت المؤمن کل جبل راسخ، مثل کوه استواره. لا تحرکه العواصف، طوفان ها هم کاری باش نمیکنه. به قول استاد عزیز داشتی میگفت طوفان ها فقط گرد و غبار کوه ها رو میگیرن، پاکشون میکنن. ولی کسی که مؤمن نیسته که به خدا نداره، یه نسیم زیر و روش میکنه، یه جمله، یه تعریف، یک تکذیب، خشم و غضب درش ایجاد میکنه، میل و شهوت درش ایجاد میکنه، همه باش بازی میکنن. وقتی بنده خدا نشد، میفهمد راجع به قوم فرعون فاستخف قومه، خدای متعال میفهمد که قوم خودش رو سبک کرد، خفیفشون کرد. از خدا که جدا کنی سبک میشن. فعتاو، پس این حرفی که میزدن که آقا آزاد باشید، این دروغ بود. میخوان انسان از خدا جدا کنند، بعد برده خودشون کنند. فاستخف قومه فعتاو، وقتی تکیه به خدا کنی که حرف فرعون تو در تو نفوذ نمیکنه. ببینید این داستان رو در قرآن در باب سحره فرعون میفرماد قرآن. ببینید حالتشون رو مقایسه کنید. قبل از اینکه گره به حضرت موسی بخورن، گره به خبر حضرت موسی بخورن، این خبر در جانشون بنشینه، اینا طرفدار فرعونن. فرعون میگه بیاد سفارایی کنین مقابل حضرت موسی کریم، معجزه آورده، عصا آورده، شما هم سحرتون میارید. فرعون میگن ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، ما غلبه کنیم مزدم داریم. فرعون میگه بله، انکم اذن لمن المقربین، مزدتون پول و ثروت نیست، مقرب به خود من میشید. ببینید اونا چجور تحقیر شدن. برای تقرب به فرعون میرن با حضرت موسی کلیم به جنگن. حالا نفس موسی کلیم به اینها میخوره، اینا رو عبور میده از عالم دنیا، پرده از دل و چشمشون کنار میره. این بار فرعون میگه شما آمنتم له قبل ان آذن لکم، قبل از اینکه من اجازه بدم ایمان آوردید، اصلا شما بزرگتون او بوده، شما نفوذی او بودید تو دستگاه من. میبردتون لابلای نخلستان ها، لاسلبن نکن فی جذوع النخل، لابلای نخلستان ها سربگومتون میکنن، گمبگورتون میکنن، میبرم تو لابلای نخلستان ها به دارتون بکشم. حرفشون چیه؟ میگن اقض ما انتقاز انما تقضی هازه الیات دنیا، هر قضاوتی میخوای بکنی بکن، دست تو عالم دنیا بازه، ما هم از عالم دنیا بیرون رفتیم، کاری با ما نمیتونی بکنی. ببینید بحث اینه. حالا من از زمین بود، میخواستم بگم این خبر اینا دروغه، ولی ببینید این خبری که در آغاز به قول خودشون عصر روشنگری آوردن که نگاهتون از آسمان بردارید، دوران دین گذشته، دوران حرفای انبیا گذشته، دوران حرفای فلاسفه و دانشمندانه، بیاید به عقل خودتون رجوع کنید، این که تا به حال تحت فرمان خدا بودید بندگی، بیاید آزاد باشید، این دوتا دروغ بزرگ بود. ولی ببین با این یه تمدن درست کردن، یه نظام سلطه جهانی درست کردن، نظام بردهداری مدرن، استعمار نو فرانو درست کردن. الان ببینید چه کار دارن با جهان میکنن تو همین دوران، این دست های پشت صحنه قدرت تو همین الان ببینید دارن ما رو از یه بار ما رو زندان کردن تو زمین، رابطه ما رو با غیب عالم قطع کردن، حالا دارن برن تو سیاهچال فضای مجازی برای اینکه ما رو مجبور کنن تو این سیاهچال بریم. ببینید چه خبرهایی تو عالم سر صدایی درست میکنن، ببینید سلامت و بهداشت ما رو جامعه جهانی رو به خطر میاندازن که مجبور بشن سخن اونا رو قبول کنن. حالا این توطئه بزرگ من نمیخوام ازش پرده بردارم، همه میدونن که این توطئه جهانی کم کم دارن میفهمن چیه، این بیماری دستسازی که تو عالم درست کردن و بعد دارن باش کارشون رو جلو میبرن دستای پشت صحنه. پس ببینید غرض همینه، خبر یه خبره در آغاز رسانس میگن عصر بندگی خدا تمام شد، عصر دین تمام شد، عصر روشنگری است که انهو عصر انبیا عصر تاریکی بوده، تا حالا ما نگاهمون به آسمان بوده اشتباه میکردیم، تا به حال بندگی خدا میکردیم اشتباه میکردیم، باید رابطمونو با تعالیم انبیا قطع کنیم، به عقل خود بنیاد خودمون تکیه کنیم، بیاییم آزاد باشیم بنده خدا نباشیم. از کردم اینا مقدمه اسارت انسانه این حرفا، ولی ببینید این خبر چه کرده، این خبر یه تمدن پشتش درست. امام بزرگوار ما هم که آمدن مقابل حرف اونا یه حرف زدن، گفتن این که میگید سعادت انسان وقتی تأمین میشه که رابطش با خدا قطع بشه، این خطای بزرگیست، مسیر سعادت انسان از مسیر ارتباط با خدا میگذره. در نامه‌ای که به گورباچف نوشتن فرمودن دلیل شکست مارکسیزم که دیگه شما تو موزه های تاریخ باید دنبالش بگردید، این مکتبی که ده ها میلیون کشته داده بود، نصف دنیا در اختیارش بود، میگن دلیلش مبارزه بی دلیل با خداست. امام آمدن یه خبر آوردن که آقا مسیر سعادت ما از مسیر تبعیت از انبیا میگذره، باید از اسارت اولیاء طاغوت و مستکبرین آزاد بشیم، باید از دست شیطان بزرگ آمریکا. اینم یه خبر بود، ولی این خبر ببینید تبدیل شد به یه حرکت بزرگ در جامعه جهانی، تبدیل شد به یه حرکت تمدنی. پس ببینید عرض من اینه، خبر گاهی ظرفیت داره تبدیل بشه به یک حرکت بزرگ تاریخی، حولش امت ساخته بشه. کما اینکه خبری که نبی اکرم آوردن یک خبره، این خبر تبدیل میشه به یه شجره طیبه، ریشه داره، اصل داره، شاخ و برگ داره، میوه داره. خبری رو هم که فاسق میاره در مقابل حضرت، اون فاسقی که رقیب حضرته، میخواد امت حضرت رو متلاشی کنه، میخواد با این خبر اختیار امت رو به دست بگیره، خبر او هم یک شجره خبیثه است که قرآن از هر دو در هر دو شجره طیبه و خبیثه نام میبره. هر دو رگ و ریشه داره، هر دو شاخ و برگ دارن، هر دو میخوان تو زندگی ها و اعماق روح انسان ها و حیاتشون نفوذ پیدا بکنن. پس این یک نکته در باب خبر که ما خیال نکنیم خبری امر ساده و کوچکیست. نکته دوم اینه که خبرها مختلفن، سطوح مختلفی دارن، ولی در همه خبرها یک دعوت به پرستش است. میخواد ما رو به یک کاری وادار کنه، یه دلدادگی، خوفی، امیدی، رجایی در ما ایجاد بکنه. حتی دیدید یک کودک وقتی خبر میاره، فرض کنید نشسته با بچه های همسن و سال خودش حرف میزنه، خبر میده که پدر من برای من فلان چیز رو خریده، خوب که دقت کنید میخواد اونا رو تحقیر کنه، میخواد شرافت خودش رو تثبیت کنه، میخواد اونا رو دنبال خودش بکشه، یه میلی میخواد تو اینا ایجاد بکنه، یه خضوعی میخواد، یه طفله، ولی تو خبرش یه کاری رو داره دنبال میکنه. منتها گاهی اوقات این قرض ناخودآگاهه، گاهی اوقات نه، وقتی خبری کسی میده میفهمه داره چیکار میکنه، خیلی آگاهانه میخواد مردم رو بیم و امید درشون ایجاد کنه، بترسونه، ببره زیر برنامه خودش، تحت فرمان خودش بپرستن. مگه پرستش چیه؟ اگه انسان ترسید، امید پیدا کرد به یک جایی، بعد تحت فرمان او قرار گرفت، مطابق برنامه او عمل کرد، این پرستشه دیگه. الان این خبر به اصطلاح وحشت انگیزی که اینا تو جهان درست کردن، 4-5 میلیون دادم باش قرنطینه، 4-5 میلیارد دادم باش بردن تو قرنطینه، اگر کسی ترسید تحت تأثیر قرار گرفت، بعد قدم‌های بعدم با اینا راه رفت، اونا رو ببرن تو برنامه خودش، تو برنامه خودشون میشه پرستش. منتها سطوح خبر فرق میکنه، بله یه خبرهای خیلی بزرگه، یه خبرهای کوچکتره، یه خبرهای یه خبردهنده های آگاهانه میخوان مردم رو بت‌پرست کنن، با صدای بلند میاد میگه آقا انبیا دروغ گفتن، انبیا همراهان زر و زورن تو عالم، اینا تزویر میکنن، مسلط زر و زور و تزویر رو تکمیل میکنن. گاهی اینجوری میگن، گاهی نه، پنهان همین حرف رو میزنن. بنابراین خبر ما رو دعوت به پرستش میکنه. این روایتی که روایت فوق‌العاده ایست، مکرر هم نقل شده با کمی اختلاف، ولی همین مضمونه. من اسقا الی ناطق فقط عبده، ان کان الناطق ینطق عن الله فقط عبد الله، و ان کان الناطق ینطق عن ابلیس فقط ابلیس. فقط اگر کسی اسقا به ناطق کنه، اسقا یعنی گوش دادن با تمایل قلبی، گوششو بده، میل پیدا کنه، این او رو پرستش کرد. کأنه نطق دعوت به پرستش میکنه، تو دل دادی داری میپرستی. بعد حضرت تقسیم میکنن، میگن ناطق از دو حال خارج نیست، یا سخنگوی خداست یا سخنگوی شیطان. اگر لسانش لسان الله، حرف خدا رو میزنه، خبری آورده از طرف خدا، اسقا کلی خدا رو پرستش میکنه. اگر خبری آورده از طرف غیر خدا، از طرف سخنگوی شیطان، شیطان حرف به دهانش میگذاره، اینم خیلی عجیبه. نطق یا عن شیطان یا عن الله تبارک و تعالی. رمود قلب انسان دو تا گوش داره، یکی شیطان میدمه، یکی ملک. یا خبر الهی میاد توش یا خبر شیطانی، یا نورانیست یا ظلمانی. دهان که باز میشه از این دوال خارج نیست. اونی که از طرف خدا حرف میزنه، فرمود المؤمن یتقلب فی خمسه من النور، سر تا سر گشت و گذار مؤمن در وادی نوره. علمه نور، کلامه نور، علمش نور، سخنش هم نور. من اسقا الی ناطق فقط عبده. پس کلام یه آهنگ دعوت به پرستش داره، یا سخن خدا رو میگه داره دعوت به خدا پرستی میکنه، یا سخن شیطان رو میگه داره دعوت به شیطان پرستی میکنه. این که ما خیال کنیم پرستش دعوت خبر همینطوری است، اینطوری نیست. دعوت درش یه آهنگ خبر عوض میخوام، خبر درش یه آهنگ دعوته، داره من دعوت میکنه به یه کاری، به یه پرستشی، به یه خضوعی، منو به یه مسیری میخواد ببره. این آیه مبارکه در سوره مبارکه انعام آیه 112 است. ببینید خدا امتحان فرمود و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا، ما برای هر پیغمبری دشمن قرار دادیم. این همون دو تا خصمی هستند که سر خدا با هم می جنگن. این دشمن کیه؟ شیاطین الانس و الجن، شیاطین انس و جن، فقط شیاطین جن نیستن، شیطان های انسی هم هستن. وقت در روایات دشمنان انبیاء اولوالعزم یاد شده، دشمنان انس و جنی نبی اکرم هم یاد شدن که اینا کیا هست. کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس و الجن، نبی اکرم هم شیطان انسی داره. حضرت چه کار میکنن؟ وحی الهی رو میگیرن، خبر خدا رو به مردم میرسونن، منتشر میکنن تو عالم، میخوان برسه به گوشها و قلبها، همه با خبر بشن، جانها با خبر بشن، بی خبرهای عالم با خبر بشن. درست؟ شیاطین چی کار میکنن؟ این شیاطین انس و جن چی کار میکنن؟ یوهی بعضهم الی بعضن، بین خودشون کلماتی رو القا میکنن، وحی میکنن به هم دیگه، خبر میدن به هم دیگه. زخرف القول، حرفای ظاهر فریب، پر زرق و برق. مثل حرفایی که الان شیاطین و مستکبرین جهان میگن چیه؟ آزادی و سعادت بشر و سعادت نمیدونم رفاه و از این حرفا، ولی باطنش میبینی استکباره، باطنش سلطه طلبی است، باطنش بردهداری به پا کردنه. عرض کردم اگر این شیاطین الان که بردهداری مدرن که آوردن پیچیده تر از بردهداری قدیمه، اگه موفق بشن این طرح خودشونو در حکمرانی مجازی مسلط بکنن بر جهان، میبینید که اون وقت چه بردهداری بر جهان حاکم خواهد شد. حالا من نمیخوام بحثشو بکنم، انشالله که اینا راست نیست، که هست از طریق نانوتیپ ستایی که در خون انسان میخوان و بدن انسان وارد کنن، چجوری میخوان آدمو برده خودشون کنن. حالا این طرحهای علمی دیگران باید حرف بزنن، من خیلی متخصصش نیستم، ولی مسئله اینه که میفهمن این شیاطین انسوجن چه کار میکنن. حرفایی رو بین خودشون، ظاهر فریبه، ظاهرش زیباست ولی باطنش ظلمانیست، غرورن، کارشون فریب دادنه. حالا این حرفا رو که میزنن میفهمن دلو شعرب بکن ما فعلو، پیغمبر ما نگران نباش، اگه خدای تو اراده میکرد، پروردگار تو که تو رو در کار تو رو تو عالم جلو میبره، اگر اینا مزاحم بود بهشون اجازه نمیداد این کارو بکنن. فذرهم و ما یفترون، رهاشون کن با این افتراهاشون. خب برای چی اینا این خبر رو پخش میکنن؟ ولی تسقا الیه افئدت الذین لا یؤمنون بالآخره، تو اون دلهایی که ایمان به آخرت ندارن، اون فؤادها اسقا کنن. اسقا که از کردم شنیدن همراه با تمایله، بعد از اسقا ولی یرضوه، میپسندن حرفو، بعد ولی یقترفو با هم مختلفو، با همون بت‌هایی که اونا هماغوش شده بودن این هماغوش میشن، دنیا پرست میشن، شیطان پرست میشن، نفس پرست میشن. پس ببینید خبر دعوت به پرستشه، هم خبر نبی اکرم هم خبر شیطان، هم شیطان جنی حضرت هم شیطان انسی حضرت، هم ابلیس هم شیاطین انس. این که حضرت فرمود من در رویای صادق دیدم بنی تیم و بنی عدی و دیگران بر منبر من بالا میرن، مردمو به قهقرا برمیگردونن، این هم یعنی دعوت به پرستش دنیا میکنن. خبر خالی از پرستش نیست. اینم نکته دوم. پس ما اول حواسمون باشه در مقابل خبر وقتی موضع میگیریم بدونیم این خبر داره ما رو به پرستش دعوت میکنه. صرف این که میخواد واقعی بکتشف بشود، اینا همه جزء شوخی های عالمه. یه طفل هم وقتی خبر میده میخواد یه کاری بکنه، لذا یه جوری خبر رو میچینه که اون خبر اثر خاص میگذاره. حالا یه بحث دیگریست که از همینجا میخوام وارد شم، بحث سیاست تنظیم خبره. خبر یه جوری تنظیم میکنه که اون مقصدش رو محقق بکنه. حالا این شکلی علیه بعد عرض میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.